салом. Ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радио Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Имрӯз дар барнома. Ҳукумати Тоҷикистон барои наҷоти банкҳои тиҷоратӣ наздики 500 миллион доллар ҷудо кард. Муштариёни ин банкҳо як соли ахир сарсону саргардон буданд. Сокинони Перм зидди тасмими бунёди масҷид дар маркази шаҳр гирди ҳам омаданд. Онҳо мегӯянд ба ҷои масҷид боғ бунёд шавад.
Мо дар шаҳрҳои онҳо ҳуқуқи худро талаб намекунем, аммо муҳоҷироне ки ба инҷо омаданд, ҳеҷ кори хубе барои Русия накардаанд.
Права не качаем. Они приезжают.
Ва дидори Месси афғон бо Месси аргентинӣ. Муртазои 5 солаи афғон ба орзуяш расид ва бо ситораи ҷаҳонии футбол ба майдон баромад. Ҳукумати Тоҷикистон барои наҷоти 4 бонки тиҷоратӣ аз вази душвор беш аз 3 миллиард сомонӣ ихтисос додааст. Дар ин бора Бонки Миллӣ рӯзи 14 декабр хабар дод. Бонки Миллӣ гуфт, бештари ин маблағ ба Тоҷик Содирот Бонк ва боқимонда ба Агро Инвест Бонк, Фоном Бонк ва Тоҷпром Бонк барои раҳо шудан аз вази душвори молиявӣ ихтисос ёфтааст. Таи ду соли ахир ин бонкҳо ба мушкили молӣ рӯбарӯ буданд ва бархе аз онҳо дар вартаи муфлисӣ қарор гирифтанд. Бештари сокинони Тоҷикистон барои гирифтани маош ва пасандозҳои худ маҷбуранд ки соатҳо ва рӯзҳои дарозро пушти дари бонк ва банкоматҳо бигзаронанд. Ба гуфтаи Бонки Миллии Тоҷикистон, муҳлати раҳбарии раёсати муваққат дар Тоҷик Содирот Бонк ва Тоҷик Пром Бонк ба анҷом расид ва раҳбарони онҳо то як моҳи дигар бояд нақшаи беҳбудии вази молиявӣ ин бонкҳоро пешниҳод кунанд. Маҷлиси намояндагон палатаи поёни парлумони Тоҷикистон рӯзи 14 декабр бо ворид кардани ислоҳот ба кодекси ҷиноӣ ҷазоро барои қочоқи мол сангинтар кард. Аз ин ба баъд онҳое ки такроран чунин ҷиноятро содир мекунанд то ба зиндон кашида мешаванд. То кунун қочоқбарон танҳо бо пардохти ҷарима халос мешуданд. Мардони Муҳаммад тафсилот дорад.
Аз ин ба баъд қочоқбарон моли маҳсулот ба ҷавобгарии ҷиноятӣ низ кашида хоҳанд шуд. تا کنون برای صادر کردن جنایت مربوط به قاچاق جزاهای ماموری یعنی پرداخت جریمه پیش بینی شده بود. خاتم نظرزاده معاون اول دادستان کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکبر در اجلاس پارلمان گفت بر اساس طرح تغییر اضافه ها به کدکس جنایت تاجیکستان فردی که در دوامی سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری گرفته است در صورت تکرار شدن این جنایت به جوابگری جنایت کشیده می شود. به اطلاع مقامات دادستانی در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات طریق مرز کشور بیشتر شده و اکثری آن در قسمت مرزی ولایت سوخت با کشورهای همسایه و خصوص قرغیزستان به مشاهده رسیده است. بر اساس معلومات دادستان کل تاجیکستان تنها در ماه اپریل سال جاری گروه کاری عبارت از کارمندان نهادهای قدرتی در این ولایت 102 حادثه قاچاق مال و محصولات را آشکار کرده و از حساب جریمه ها به بودجه به مقدار 1,920,000 سومانی وارد شده است. به 71 عامل قاچاق پرونده های ماموری باز شدند. مردان محمد، امیرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.
میوریم با امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا اعلان کرد که رکس تیلرسون رئیس شرکت عظیم نفتی اکسن موبایل را وزیر امور خارجه تعیین میکند. نامزدی رکس تیلرسون را باید سنت ایالات متحده بپذیرد ولی از حالا بعضی از وکیلان از رابطه های نزدیکی او با روسیه اظهار نگرانی کردند. تایری سفر گزارش میدهد.
پیشنهاد این نامزدی رکس تیلرسون مدیر اکسون موبایل به مقام وزیر امور خارجه آمریکا بحث های را درباره شیوه براه ماندن همکاری ها با روسیه برانگیخته است.
تشکر به شما برای میزبانی گرم و امروز روز تاریخی برای اکسون موبایل و روسنفت است.
در زمانی رهبری تیلرسون اکسون موبایل با شرکت های مشترک و شرکت روسنفتی روسیه چندین قرارداد امضا کرد. بزرگترینش قراردادی 700 میلیون دلاری استخراج نفت در آرکتیکا بود. بعد این سال 2013 ولادیمیر پوتین به تیلرسون آردن دوستی روسیه را داد. ولی کارخانه مشترکی استخراج در ارتیکا بعد از غصب نیمجزیره قریم اوکراین و مداخله روسیه در مناقشه در اوکراین از هم پاشید. حکومت امریکا بعد این بازیدی روسیه از جمله در عرصه انرژی آن تحریم اعمال کرد. ما از همین تحریمات اکسون موبایل را مجبور کرد از طرح استخراج نفت در ارتیکا دست کشد و $1 میلیارد زیان بیند. ریکس تیلرسون در این باره ماه فوریه ضمن ملاقات با دانشجویان دانشگاه تکساس در آمریکا صحبت کرد.
همکاری من با ولادیمیر پوتین 15 سال پیش شروع شده است. من از سال 1999 او را میشناسم. با او مناسبت نزدیک دارم. نه با همه کاری که او میکند موافق هستم. من نه با همه کاری که رهبران میکنند موافقم. ولی او میفهمد که من یک تاجرم.
ما از همین رابطه ها ممکن است سوال زیادی را هنگام بررسی نامزدی تیلرسون در سنت امریکا برانگیزد. لینسی گراهام و مارکو روبیو دو وکیل حزب جمهوری خواه بسیار نگران شدند و تنها نیستند.
برای من هم ارتباط نزدیک با ولادیمیر پوتین و قراردادهای بزرگ آنها مایه نگرانی است. فکر میکنم مبادا این همه به برخورد او به مسائل پوتین و تهدید روسیه تاثیر گذارد.
در مصاحبه با رادیو آزادی یک کارشناس شناخته روس از بنیاد ملی امنیت انرژی روسیه گفت تعیین تیلرسون برای روسیه سودمند است.
البته برای ما تعیین خوبی است. نمیخواهم واقعیت را بیش از حد نشان دهم، ولی او یک تاجر است و به پوتین نزدیک است. او را میفهمد، چون که پوتین طبیعتاً بیشتر تاجر است نه سیاستمدار. برای همین به سازش رسیدن آسان تر میشود.
اگر نامزدی ریکس تیلرسون را بپذیرند، سوال این میشود که آیا او همچون دیپلمات والا مقام امریکا مستقیم از طرف حکومت این کشور پاسخ میدهد؟
برنامه را ادامه می دهیم. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی به زودی فیلم مستند نوی را با نام اتاق بازپرسی نمایش می دهد که در باره بدرفتاری و شکنجه محبوسان سیاسی در کشور قصه می کند. قهرمانان فیلم آنهایی هستند که در زندان و بازداشتگاه های ایران عذاب و شکنجه کشیدند و بعد بیرون آمدن از کشور توانستند وحشتی را که دیدند آشکارا بگویند. در رابطه با جزئیات تهیه این فیلم من با وحید پور استاد مؤلف فیلم مستند صحبت داشتم. خب شما هم به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت و بازپرسی شده بودید. میتونید بگید که آیا ماموران امنیتی به خاطر به دست آوردن اعتراف بر دروغ معمولا از کدام اصول ها استفاده میکنند؟
در ایران شیوه های بازجویی مختلفه، از شیوه ضرب و شتم گرفته تا شیوه فشارهای روحی و روانی و از جمله استفاده از سلول انفرادی به عنوان یکی از شیوه هایی است که بازجوها زندانی رو تحت فشار قرار میدن تا آنچه را که اونها تمایل دارن رو متهم یا اون زندانی بیاد بیان بکنه. مثلا هرچند که ضرب و شتم در زندانهای فعلی جمهوری اسلامی به نسبت دهه‌های اول انقلاب کمتر شده، اما هنوز وجود داره. در حال حاضر شیوه های فشار روحی و روانی بیشتر شده. به طور مثال ممکنه که طرف رو در سلول انفرادی برای هفته ها یا ماه ها قرار بدن بدون اینکه به او سر بزنن یا به او اجازه هواخوری بدن و این موجب میشه که زندانی تحت فشار قرار بگیره برای اعتراف کردن. هرچند که در همین مستند فیلم من افرادی هستن که خب مقاومت بیشتری کردن، اما به هر حال مقاومت های افراد مختلفه برای این مسئله. یا ممکنه که مثلا به خانواده یا همسر یا پدر یا مادر زندانی فشار آورده باشن. به طور مثال در همین فیلم فردی هست که میگه که پسر یکی از این متهمان رو گرفتن، ضرب و شتمش کردن، صدای اون ضرب و شتم رو آوردن برای این زندانی تا او تحت تاثیر این که فرزندش رو گرفتن مجبور به صحبت یا اعتراف بشه.
قصه هایی که در این فیلم آورده شدند بیشترش کدومش شما رو به وحشت گذاشت؟
من فکر میکنم که هر کسی که این مستند رو ببینه، هر کدام یک از این شخصیت تا میتونه براشون جالب باشه، چون هر کدام از زاویه خاصی به ماجرای بازجویی نگاه میکنن. هرچند که همه این شخصیت ها داستان جالبی دارن و تجربیات جالبی از بازجویی دارن، اما ماجرای آقای تغییر رحمانی که بیش از 14 سال بعد از انقلاب سال 57 در ایران زندان بوده برام حائز اهمیت بیشتری و جالبتر.
مصاحبه کامل رو با وحید پور استاد در وبسایت آزادی.org و همچنین یوتیوب تماشا کنید. ساکنان شهر پرمی روسیه از دید ساختمان مسجد در مرکز شهر اعتراض کردند. آنها میخواهند در زمینی که برای ساختمان مسجد جداگرد است باغ بنیاد شود. اما مقامات نظری دیگر دارند. بحث طول کشیده تا اندازه برای بروز نزاع قومی زمینه گذاشته است.
تفاهم وجود ندارد. مرا چنین حکومتی که زمانوی نیست به تشویش می آورد.
اگر مقامات سری وقت به حرف این ساکنان گوش می دادند و مصالحه می کردند، آنها تظاهرات نمی کردند. ساکنان یک محله مرکزی پرم نمی خواهند که پیش منزل آنها مسجد بنیاد شود. آنها می گویند ساختمان های زیاد و زیج در این محله به این هم به گشت و گذار آنها خلل می رساند.
در روز جشن ها ماشین ها را هر کجای که راست آمد می گذارند و ما تماما گذشتن نمی توانیم. در روزهای معمولی هم وضع می تواند چنین شود.
در آغاز سال مفتیاد اعلان کرد که برای بنیاد مسجد در مرکز شهر با مقامات به موافقه رسیده است. این مسجد می باید در بین دو بازار ساخته می شد که در آنها مهاجران زیاد کار می کنند و بیشتری آنها مسلمانند. حکومت در مدت کوتاه بعد این مشورت با نمایندگان جامعه طرح را تصدیق نمود. باید ساختمان شروع می شد ولی ساکنان اعتراض کردند. آنها می گویند نتیجه جلسه و آوازدهی دستکاری شده است.
30 مایه
وقتی 30 مایه مجلس شد، نه مردم و نه رسانه‌های محلی را آگاه کردند. هیچ کس نمی‌دانست که آن کی و در کجا دایر می‌شود. چون این مجلس‌ها که به منفعت حکومت و جمعیت‌های مهاجران است، طبق معمول بر دروغ گذرانیده می‌شوند.
میگرانسکی دیاسپوره، آنی پرووادسیا فیکتیونا، فیکسیا.
مردم جمع آمده می‌گویند از آن عصبانی‌اند که تا امروز شهرداری بعد درخواست‌های با تکرارشان برای بنیاد باغ در این منطقه پاسخ خیرات میدوت.
ما نی پروتیف میچیتی، ما نی پروتیف
مازیدی یگان میلاد و بنیاد مسجد نیستیم. ما در اومان مقابل همه گونه ساختمان هستیم برای آنکه ما جای برای استراحت و بازی کودکان نداریم.
آنها امضا جمع کرده و از شهرداری درخواست کردند که مسجد در جای دیگر ساخته شود. از این بحث تمام شهر آگاه شد. با تظاهرات نه تنها ساکنان بناهای همسایه بلکه افراد نیز همراه شدند که نظر افراطی دارند.
این چالش بی‌شرمانه در نسبت مردم پروسلوی ماست. ما در شهرهای آنها حقوق خود را طلب نمی کنیم، اما مهاجرانی که به اینجا آمدند هیچ کاری خوب برای روسیه نکردند.
مفتیات از شهر این قضیه خودداری می کند. بعد از تظاهرات شهرداری پشتی درهای پوشیده مسئله ساختمان مسجد را بررسی کرد. نتیجه اش را در تارنما نشر نمودند. شهرداری تا ماه می سال آینده بنیاد مسجد را متوقف کرد. فعالان جمعیتی بر این باورند که مقامات می خواهند وقت را طول بدهند تا اعتراض ها فرو نشیند. اما فعالان می گویند تا آخر برای راه ندادن به بنیاد مسجد تلاش خواهند کرد.
کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبه پیراهن فوتبال بازی و با نام میسی اولی سال روان در شبکه اجتماعی پخش شد با لیونل میسی ملاقات کرده است. دیدار مرتضی میسی افغان با میسی ارجنتینی با مساعدت بنیاد یونیسف در حاشیه بازی دوستانه میان دسته های بارسلونا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکبر در پایتخت قطر اتفاق افتاده است. در عکسی که در سایت رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا نشر شده است و همچنین ویدیوهایی که شما میبینید، به نظر میرسد که لیونل میسی دست مرتضی را گرفته به داخل میدان میبرد تا در مراسمی پیش از شروع شدن مسابقه در پهلوی او باشد. قبلا این ستاره جهانی فوتبال با مرتضی توپ و دو پیراهن امضا کرده اش را به افغانستان جنگ زده فرستاده بود. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت آزادی www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب هم میگذاریم. تا برنامه های بعد، خدا نگهداری شما. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. یک دادگاه هلند حکم کرد که روسیه باید آثار نادر طلایی را که از آثارخانه‌های قریم برده شده است به اوکراین برگرداند. خبرگزاری رویترز می‌گوید که به هنگام صادر کردن حکم دادگاه گفته است که قریم کشوری مستقل نیست و از همین خاطر هم نمی‌تواند حق خود را طلب کند. زمانی که این آثار نادر از هلند به قریم داده شد، نیم جزیره بخش اوکراین بود. از همین خاطر هم آثارخانه‌های محلی باید به قانون‌های این کشور تابع باشند. از این پیش یک دادگاه اوکراینی حکم کرد که طلبی وزارت فرهنگ عاید به بازگردانی آثار نادر به کیف درست است. نمونه های طلای دوران سکه ها که به قرن 9 پیش از میلاد برمیگردد از قریم به آثارخانه آمستردام در آغاز ماه فوریه سال 2014 انتقال یافته بود. این زمانی بود که نیم جزیره هنوز از جانب روسیه غصب نشده بود. به نظر می رسد که سازش از حلب بیرون آوردن جنگیان شورشی و افراد ملکی کار نکرد، چون در این شهری ولنگار شده سوریه جنگ های شدید ادامه دارد. نگرانی ها از خشونت نسبت ساکنان ملکی افزایش می یابد. سازمان بریتانیایی نظارت از حقوق بشر که در سوریه قرار دارد تصدیق کرد که تیرباران ادامه دارد و در همه جبهه ها در شرق این کشور زد و خورد های شدید میان نیروهای حکومتی و شورشیان دوام دارد. وزیر خارجه فرانسه ژان مارک ایرو در این زمینه در صحبت با تلویزیون محلی گفت:
ما شنیدیم که میانی ترکیه و حکومت های سوریه و روسیه یک سازش در این زمینه حاصل شده است، ولی در اصل همه چیز بی‌بند و بار است. فرانسه چی میخواهد؟ باید بسیار دقیق بود که اگر حضور ناظران سازمان ملل در این محل امنیت بیرونکشی مردم را تامین کند، این چنین باید ضمانت جانی شورشیان هم تامین شود که کشته نشوند. ما این را میخواهیم. این چنین میخواهیم که سازمان های بین المللی به مثل صلیب سرخ و یونیسف توانند مداخله کنند، چون که آنجا حالا یک جای شرمندوار بشری مشاهده می شود.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در هر یک محله موسوم به بستان القصر 6 نفر کشته و چند تن زخمی شدند. روز 13 دکمبر در حلب آتش‌بس اعلان شد، ولی با این وجود نقشه بیرون آوردن مردم به مناطق زیر نظارت شورشیان عملی نشد. از این به بعد افرادی که از خارج و به خارج مال و قاچاق میکنند به جوابگری جنایتی کشیده خواهند شد. تا کنون برای مرتکب جنایت های مربوط به قاچاق تنها جزای پرداخت جریمه صورت میگرفت. حاتم نظرزاده معاون اول دادستانی کل تاجیکستان روز چهارشنبه 14 دکمبر در پارلمان گفت: بر اساس طرح تغییر علاوه ها به کدکس جنایی تاجیکستان، فردی که دوام سال مرتکب جنایت قاچاق شده و جزای ماموری شده است، در صورت تکرار کردن این جنایت به جوابگری جنایی کشیده میشود. به اطلاع مقامات دادستانی، در سالهای اخیر موارد قاچاق مال و محصولات مرز کشور بیشتر شده و بیشترین آن در قسمت مرز ولایت سوخ با کشورهای همسایه از جمله قرقیزستان و ازبکستان به مشاهده رسیده است. کشورهای غرب از حکومت افغانستان دعوت کردند تا قضیه مربوط به عبدالرشید دوستو معاون پرزیدنت این کشور را که گویا مخالف سیاسی اش احمد اشچی را ربوده لتوکوب و به تجاوز تهدید کرده است تحقیق کند. احمد اشچی رئیس پیشین ولایت جوزجان افغانستان ادعا دارد که محافظان دوستو او را غیرقانونی بازداشت و شدیدا تحقیر کردند. بنا به خبرها گویا دوستو ماه گذشته در میدان بوسکشی شخصا اشچی را در حضور صدها آدم لتوکوب کرده به محافظانش دستور داده است که او را بازداشت کنند. بعدن این خبر را دوستم رد کرده 13 دکمبر اشچی نیز رها شد. آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر غرب حکومت افغانستان را به تحقیق رسمی و شفاف و عادلانه این قضیه دعوت کردند. اشرف غنی احمدزی پرزیدنت افغانستان است تفتیش دقیق و کامل آن را وعده داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که کشورش با ژاپن بحثی مرزی ندارد. پوتین پیش از سفرش به توکیو در صحبت با رسانه‌های ژاپنی افزوده است: ژاپن است که فکر می‌کند با روسیه مشکلی مرزی دارد و مسکو نیز برای گفتگو در این زمینه آماده است. و گفته پرزیدنت روسیه حل مسئله‌های مرزی بدون تشکیل فضای باوری و دوستی میان دو کشور ناممکن است. پوتین میگوید اگر شرایط لیبرالی فراهم شود، روسیه آماده است که همکاری‌های اقتصادی را با ژاپن در جزیره‌های کوریل براه ماند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است مهلت تحریم‌ها ضد روسیه دراز کرده شود، زیرا به گفته او پیشروی‌ها در سمت اجرای قرارداد مینسک عاید به اوکراین کافی نیستند. از موقع صدر اعظم آلمان فرانسوا اولاند پرزیدنت فرانسه نیز پشتیبانی کرده است. اولاند و مرکل در این باره 13 دکمبر بعد گفت‌وشنید برلین اظهار نظر کردند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.ozodi.org قابل خواندن است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام در ناحیه شهر توز بعد 3 هفته رهایی از زندان دوباره به دادگاه کشیده شد. این دفعه هم ریاست کارهای داخلی ختلان علیه عبداللایف با اتهام قلابی پرونده باز کرده عیبنامه او را روز 14 دکبر در حضور وکیل دفاعش قرائت نموده است. جزئیات این گزارش را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. برهان عبداللایف بر اساس قانون عفو در میانه های ماه نوامبر از محبس آزاد شده بود. با قبل مقامات امور داخلی ختلان قربان دولتوف و طالب قربانوف دو صاحبکار بازار اینام شکایت کردند که رئیس پیشین بازار دو دکان را فروخته اما به نامشان نگذارانده بودند. یک مقام ریاست وزارت کارهای داخلی در ختلان به رادیو آزادی گفت دولتوف و قربانوف دعوا دارند که در خرید و فروش مغازه فریب صورت گرفته است. حالا رسما علیه عبداللایف با قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی پرونده باز شده است. ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید فعلا تحقیق پرونده را مفتش این نهاد سمیزاده پیش میبرد و هنوز تفتیشات انجام نیافته است. برهان عبداللایف رئیس سابق بازار اینام روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی پرونده نفر را ساخته نامید و گفت این تصمیم مقامات او و خانوادهش را سخت نگران کرده است و ای گفت در حقیقت دو دوکانی که در کنار بازار اینام بود به دو ساکن شهر توز فروختند و سندهای مغازه اول را درست کردند، اما در مورد مغازه دوم عبداللایف افزود در پی زندانی شدنش این کار حل نشده باقی ماند و بعد از رهاییش از محبس به او فرصت ندادند که کار را نهایی کند.
در همون درجه غیر قانونی نقشه شونده هم نیست، همون تریتوری مغازه که من فروختگی هم تیخ پاس بود همه شو تحیار کدم، این نقر گذاروندم با اصفر نکدم، منم بخشم کدم. اما اوزمو کسی من باید روبرو شوم، من خرق و یا خرق جپا عوض چی نکد علاکه یا برده عریضه یا گریفتن این ها بیدید، این مفتیش که همه بخمان غیر قانونی شلوندگی بود.
خانواده برهان عبداللایف میگویند روز 13 دکبر برای مساعدت پرزیدنت تاجیکستان به این قضیه با دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی نامه فرستادند. در این نامه گفته شده است که آنها همه سندهای خرید و فروش مغازه ها را بر اساس قانونهای جاری کشور آماده کردند و در دست دارند. آنها میگویند تنها خواهششان این است که این پرونده در چارچوب قانون و عدالت صورت گیرد. برهان عبداللایف که در پی بحث تقسیم بازار با محیب الله صدالایف دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2014 بازداشت و بعداً به 3 سال زندان محکوم شده بود، در آخر ماه نوامبر امسال از محبس قرانتپه بر اساس قانون عفو رها شد. بازار اینام یکی از بازارهای بزرگ ناحیه شهر توز ولایت ختلان بوده، قبلا گفته میشد در آنجا تا 3000 نفر کار میکنند. دادگاه عالی اقتصادی ماه می سال 2014 قرار کرده بود سهمیه های بازار اینام بین عبداللایف ها و از یک طرف و خالنظر داسیف و محیب الله صدالایف از طرف دیگر 50-50 تقسیم کرده شود. رئیس پیشین بازار اینام هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود از آنکه عدالت دادگاهی وجود ندارد برای سهمش در این بازار دیگر دعوا نمی‌کند و ای گفته بود می‌خواهد دو فرزندش را که به بلاغت رسیدن خانه‌دار کند.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در پایان سال 2016 در پس منظر مشکلات پرداخت پذیری 3 بانک عمده تاجیکستان، برخی از تشکیلات های تجارتی از پایان بردن فائض قرض هاشان خبر دادند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم خواهم کرد. در پایان سال 2016 در پس منظر مشکلات پرداخت پذیری سه بانک عمده تاجیکستان برخی از تشکیلات تجارتی از پایین بردن فایز قرضهایشان خبر دادند. از جمله سپیتمن بانک بهره قرضهایش را از 40% قبلی تا به 36% و تشکیلات قرضی و امانتی ایمان انترنشنال بهره همه نماد قرضهایش را 6% پایین برد. کارشناسان میگویند بعد عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی برخی از مؤسسه های مالی مجبور شدند که میزان بهره های قرضی را پایین ببرند، ولی باز هم این پایین روی نمیتواند پوره مشتریان را قانع سازد. بانک ملی فایز میانه قرضهای بانکی را در کشور حدود 24% نشان داده است. در بانک های تجارتی تاجیکستان فعلا از 28% سالانه پایین تر دریافت کردن قرض غیر امکان به نظر می رسد. مشتریان در همین حال می گویند با این فایزهای بانکی مشغول شدن آنها به صاحبکاری و یا برآورده ساختن نیازهای اجتماعی غیر امکان به نظر می رسد. پس از شروع بحران در سال 2014 و افت به سابقه قرب سامانی در نسبت دلار، این برای بار اول است که بانک ها از پایین بردن میزان بهره قرض های بانکی خبر می دهند. شهرت عبدالویف، رهبر بیوروی قرضی سامانیان، در صحبت با رادیو آزادی روز 12 دکبر گفت با وجود کم پایین رفتن فایز قرض های بانکی، این نشان داد همانا در مقایسه با سال های قبلی بلند است. وی گفت فایز های
تشکیلات فایزا خیلی بلند شده گفت در حسابه پیشتره خیلی بلند است. پیش فرق کردیم همین 36 فایز اخما قرض بلند بوده
عبدالله افسود یک بار پایین رفتن قرب سامانی در برابر دلار و اثر منفی بحران به وضع مالی مردم تاثیرگذار شد و میزان قرضهای سری وقت پرداخت نشده به بانک های کشور باز هم افزایش یافت. شهرت عبدالله میگوید
ساختار مبلغ گذاری خورد هیچ تا 2% برای اینوستر رو درگیری کردن نشوند. اگر از 2% اما ریسکتون صندوق تاخیر افتادتون اگر زیاد باشد، اگر شما کتی اینوستر رو کار نمیکردن حاضر باشد، اگر و یا همین طلبات زیاد کردگی تا 5% تشکیلات های مبلغ گذاری خورد و صندوق تاخیر افتادشون عمومیش همین 13-14% شده.
یک اقتصادشناس این وضع را در مثال ساده شهر داده گفت که اگر در گذشته یک بانک در یک سال 100 هزار سومانی قرض را به مشتریان داده، از این پول 2 هزار سومانیش را سری وقت برنمیگردند، حالا 14 هزار سومانیش برنگشته است. مشتریان اساسی بانک های تاجیکستان را مهاجران کاری و آیله های آنها تشکیل می دادند، اما بنابر تاثیر منفی بحران مالی درآمد آنها نیز کاهش یافت و بنابر این شمار قرض هایی که به بانک ها سری وقت باز نمی گردد نیز افزایش یافت. تحلیلگران تاجیک میگویند با چنین وضعی بانک ها اقتصاد کشور نمیتواند رشد کند. شمس‌الدین جلالوف یک اقتصاددان تاجیک در این رابطه میگوید
با فکر میکنم این شش بایی آنقدر حل مشکلی مشتریان را حل نمیکرد. خوب میشد اگر در مجموع از 10% بالا نمیشید یا 12% بالا نمیشید. این بیشتر با درد مردم میخورد، با درد مشتریان میخورد و اون حال و بحث بین بانک ها و مشتریان در سود اقتصادی کم می شود.
بنابرای اطلاع بانک ملی در نیم سال روان بانک ها با مشتریان به قدر 10 میلیارد و 900 میلیون سومانی قرض دادند که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 1% کمتر است. بنابر اطلاع اخیر این بانک حالا در کشور 112 تشکیلات قرضی از جمله 18 بانک و 94 تشکیلات مبلغ گذاری خرد فعالیت دارند. تا یک سال اخیر در تاجیکستان دو بانک بزرگ تاجیک صادرات بانک و تاجیک پرام بانک پرداخت پذیری خش را از دست دادند و بانک ملی نهایت مجبور شد در آنها مدیریت موقت جاری کند. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ کشور نیز در اجرای عهده‌داری هایش در نزد مشتریان به مشکل دچار شده است.
خدا در دیلمی انا خوشم قلمی